آدم های شایسته بتونن انتخاب بشن. ببینم اشاره کنین،
ببینید تو بحث نظام ارزشیابی خودش یه مقوله بسیار مفصله، من خیلی حرف دارم توش. من اعتقاد دارم نظام ارزشیابی ما موفق نبوده. علتش اینه که فقط هم تایید صلاحیت نیست. شما میدونید در بحث مرکز اسناد و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات که از اساقام فهمودن کوچکترین اقمازی نکنید در این حوزه، بعضا خیلی از افرادی که منصوب میشن سوء پیشینه ندارن، سوء پیشینه اطلاعاتی عرض کردم ندارن، هیچ سابقه از مثلا اگه حسن قلی خانی بوده متولد روستایی مثلا فلان، هیچ سابقه هم ازش نیست. این آدم میاد میشه نماینده مجلس، تازه خودش رو میکنه چه شخصیتی داشته، ولی دفعات بعد شاید جلوشو بگیرن. بنابراین صرفا یه اصلا اینطور نیست، فرد سالم وارد میشه توی سیستم، بستر فساد وجود داره، گرایش پیدا میکنه. ما یعنی میخوام بگم سرمایه اجتماعی رو هم توی سیستم بعضن فاسد میشه، یعنی میاد توی سیکل سیستم قرار میگیره فاسد میشه. نظام ارزشیابی این مسئله است. یه نکته خیلی مهمه به شما بگم، امروز بیاید یک کار پژوهشی کمی انجام بدیم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران، چند درصد از نیروهای دلسوز انقلاب بریم سراغشون، اکثرا منزوی هستند همشون ها، یعنی این که میگم همه، من حالا آمار کلی ندارم، اکثرا همینطورن در قوه قضاییه نیروهای انقلابی، در جای دیگه. چرا نیروهای انقلابی به اسم تندروی منزوی میشن؟ این مقصر کیه؟ نظام ارزشیابی، نظام ارزشیابی اون مجموعه، مسئول ارزشیابی نظارت اون مجموعه. یا آقا فلانجا کسی رو منصوب کن که حرف گوش کن باشه، اجتهاد نکنه جلوی ما. اینا یه مسئله است که بهش توجه باید بشه نظر مدیریت. در حالی که نیروهای انقلابی در جنگ شما دیدید ثابت کردند که اصلا با دست خالی چه ها میشه کرد.
بله،
این یه نکته. نکته پنجم هم نظام کیفر حاکم بر مدیریته. ببینید نظام حقوقی حاکم بر مدیریت، من نمیفهمم این منطقی که در نظام جمهوری اسلامی ایران جا افتاده به اشتباه رویه شده یعنی چی. یه آقای 8 سال در رأس از تمام امکانات کشور دست این فرد هست و زیر مجموعش، بعد 8 سال میریم سراغش ازش حساب بکشیم، میگیریم محاکمش بکنیم، معاونینش و خودشه، اون یکی رو اون یکی رو. قوه قضاییه، من یه نکته به شما بگم، این با جمله بنده نیست، اصلا در سیاستای حضرت آقاست، این جمله مال حضرت آقاست. قوه قضاییه باید 100% انقلابی باشد و 100% انقلابی عمل کند. این حرف یعنی چی؟ یعنی مصلحت اندیشی نکن. هر جایی دیدی فلان آقای وزیر الان داره تخلف میکنه،
بله،
مصالح مثلا بگیم آقا الان مصلحت نیست اینو فعلا مؤاخذش کنیم، بعدش هم نگاه رو باید اصلاح کرد. ببینید در بحث کیفر میخوام عرض کنم ها، دروغ در انتخابات، من نماینده مجلس میام دروغ میگم، یکی از آقایون حالا میگن یه فردی رفته برای تبلیغات نمایندگی مجلس توی روستای وعده داده بود اونجا فرودگاه میارم، واقعا شده بود. چه تضمینی برای دروغ انتخاباتی وجود داره؟ یه مقام مسئولی در ایام تبلیغات برای کنار زدن سایر کاندیداها میاد میگه من 100 روزه اقتصاد کشور رو درست میکنم، 4 سال بعدش ازش سوال میکنه آقا 100 روزه نشد، میگه من چه حرفی نزدم. برای این دروغ چه برخوردی باید کرد؟ اصلا دروغ در بحث مقامات سیاسی کشور چه برخورد کیفری باید به این مسئله بشه؟ سرنوشت شما اومدید همه بحث مهندس فهم بودن حیف رو، درسته با میل ها میایم حالا بعضا اونم نه کاملا، میایم تو بحث حیف ها، مثلا تو بحث حیف و میل بیت المال 4 سال یه نفر امکانات کشور دستش بوده. من نمیخوام بگم هر کی زحمت کشیده بیایم آویزینش کنیم باش برخورد کنیم، مسئله این نیست. مسئله اینجاست که بابت کوتاهی هایی که شد، بابت ناشایسته انتصاباتی که در اون مجموعه صورت گرفت، کی باید پاسخگو باشه؟ مدعی عموم چه کار است این وسط؟ حفظ حقوق عام یعنی چی؟ حفظ حقوق عام فقط مختصر میشه در آلودگی هوای تهران؟ اینطور نیست. اینو باید در کشور مثل تایلند دروغ انتخاباتی حبس داره. تایلند که الگی وضعیت اخلاقیش و وضعیت معیشتیش و کلن شرمنده عزیز در جریان هستن. نظام کیفر ما مشکل داره. اینه مسئله پنجم. بدون این پنج آیتم به اعتقاد من این صرفا یه شعار میشه. مثلا ما آقای حاج آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه در مهر ماه، همین یک ماه پیش، محبت کردن، کار بزرگی انجام شد، سند امنیت قضایی کشور منتشر شد به امضای ایشون، سند بسیار جالب و خوندنیست.
بله.
اما چقدر در واقعیت مردم نسبت پاسخگویی قوه قضاییه امیدوارن؟ قضات ها، شما پرونده‌تون توی سیکل دادگستری وجود داره، در فلان دادستانی، در فلان، در عمل چی؟ چقدر آدم داریم بابت این که قاضی رأی درست بده رفتن مراجعه کردن به دعانویس، دعانویس دعا بنویسه رأی قاضی برگرده به مسئله عدالت. کی باید بینه بپردازه؟ امنیت قضایی رو باید به بحث شفافیت، پاسخگویی، قانونمندی قضات شما یه نظر سنجی کنید. حالا فقط مسئله قوه قضاییه نیست، چون به هر حال من خودم از جامعه قضایی کشور هستم، کلی دارن عرض می‌کنم، در سایر ارگان‌ها همینطور، در سایر دستگاه‌ها همینطور. شفافیت، شما می‌خواید یه اندیشکده ما می‌خواد یه کار پژوهشی انجام بده، آیا واقعا به شما اطلاعات میدن؟ تو بحث شفافیت می‌خوام عرض کنم، اون آیتم های حکمرانی رو ما نداریم. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. حاج قاسم یک، حالا بحث مکتب سلیمانی که از ساقا فرمودن، حاج قاسم یک مدل حکمرانی اسلامی ایرانی بود در جهان. چیزی که ترامپ جمله که برگشت گفت ما حاج قاسم رو شهید کردیم، کشتیم به تعبیر خودش، چون به منافع امریکا لطمه زده. این همه ما تو کشور اندیشکده داریم، اندیشکده بحث شد، صحبت شد، تا اندیشکده ها به خودشون میان، تا کاغذشون رو جمع بکنن. مدیریت جهادی حاج قاسم جواب داد، منافع امریکا در منطقه آسیب دید، عملگرایی. یا در بحث کرونا، در بحث اون بحث کوپراتیو گاورننس، حکمرانی مشارکتی، اصلا این جمله حضرت آقا است. باز حضرت آقا فرمود ما همه امور رو باید به مردم بسپریم، حتی امنیت رو. این جمله حضرت آقا است، حتی امنیت رو. نظام متکی بر مردم در همه موضوعات، مردم باید مشارکت کنن. این نباشه که مردم دولت ایجاد بکنیم، مردم از دولت بخوان و دولت هم، خب دولت باید نقش نظارتی و حکمرانی خودش رعایت کنه، مردم همه باید مشارکت کنن، قوا همه باید دست به دست هم بدن، یک نظام واحدی درست بشه. و اون وقت شما میبینید همه بدبختی ما از امریکا نیست. تحریم های امریکا در ایران چقدر تاثیرگذار بود، تا سوء مدیریتی که داخل کشور وجود داره. حضرت آقا اخیرا هم اشاره فرمودن مشکلات ما از امریکا نیست. اصلا مشکل ما امریکا نیست که بخواد تحریمش جواب بده یا نده. ایران به حد اشباع تهدید رسیده در بحث تحریم ها. سوء مدیریت داخلی رو کی میخواد پاسخگو باشه؟ یه لباس شریعت هم تنش کنید، مثلا میره سراغ فلان مدیر، آقا چرا این سیستم شما اینجوریه؟ یه حدیث هم بگه خودشو خلاص کنیم، فایده نداره که. مردم باید نمره بدن در این اداره چقدر کار. واقعا ظرفیت انقلاب این بوده، ظرفیت تشیع این بوده. اصلا تشیع، مکتب غنی تشیع، مکتب غنی مقاومت، انقلاب اسلامی ایران خیلی حرف داره برای زدن، خیلی ظرفیت داره که ازش غفلت شده. اجازه بدین نیروهای بسیجی، نیروهای انقلابی، اهل تدبیر بیان سر کار امثال حاج قاسم، اون وقت به شما میگم یک سال کشور گلستان میشه یا نه. نمیخوام شعاری صحبت کنم. نیروهای انقلابی رو منزوی کنی، برای خودت یه سیستمی تعریف کنی، بری جلو، به هیچ جای دیگه هم پاسخگو نباشی. نهایت کاری که با شما بکنن یه جابجایی مختصر بشه. شما در بحث حقوق مزایای رؤسای بانک دیدید دیگه، من الان مسئولیت حقوقی حرف من پای خودم. یه آقای عضو هیئت مدیره بانک دیگه ای بود، 5 میلیون حقوق میگرفت مثلا. بس این حقوقای نجومی مطرح شد، برنگ سر صدا رو بخوابونن، ایشونو ورداشتن کردن عضو هیئت مدیره بانک دیگه، حقوقش شد 90 میلیون تومان. کی پاسخگو آقا؟ اصلا قانون داریم برای این مسئله؟ ما در بحث حقوق عامه قانون داریم؟ غیر از دستورالعملی که آقای رئیسی اون موقع، که خدا حفظ کنه آقای رئیس رو، من ارادت شخصی بهشون دارم، ایامی که دادستان کل کشور بود، ایشون یک دستورالعملی رو نوشتن، ابلاغ کردن، دستور عمل حفظ حقوق عامه. غیر از اون دستور عمل ما قانون دیگه ای داریم که دادستان‌های ما اجازه داشته باشن در امور عامه ورود کنن. شما میاد یه سرقت عادی رو براش 5 سال حبس، مثلا حالا لزوما نگاهم حبس نیست، مثلا با حبس مخالفم، با مجازات حبس به این شدت عدت کلا مخالفم، ولی جرم انگاری بشه این رفتار. آیا اون دزدی که رفته یک خونه ای رو دزدی کرده، مثلا سرقت کرده، سرقت منزل در ساعت شب به قول آقایان حقوقی داشته، اون مسئولیتش بیشتره؟ یا مقام مسئول نالایقی که تصمیم های نابجاش در اون 4 سال موجب شده ثروت های ملی به زوال رفته، او باسواد بیشتری داشته، او سوء مدیریت بیشتری داشته؟ کی باید جوابگو باشه اینها رو؟
بله درست میفرمایید. تشکر میکنم ازتون جا با احمدی، مطالبتون جامع کامل بود. جناب مهندس رسینی عزیز، نکته‌ای هستش اشاره کنید یا بریم سر موضوعات بعدی؟
ببینید ما این مقدار ریشه‌ای نگاه کنیم. فرمایشات ربای محمدی کاملا درست بود. بله. ما این فرمایشات عمدتاً معطوف به سازوکارها و ساختارهای مورد نیاز است. در چه پارادایمی؟ اون فضای حاکم بر اینها چی باید باشه؟ برنامه محوری. وقت شما خواستی برنامه تنظیم کنی، شاخص اطلاعات میخوای، اطلاعات بومی میخوای، اندازه‌گیری میخوای، مجری برنامه میخوای، قابلیت سنجش میخوای، ما اگر برگردیم به برنامه، چرا مثلا ما وقتی چشم انداز داریم، برنامه های 5 ساله داریم، قانون بودجه هم داریم، چرا انحراف از برنامه ها بررسی نمیشه؟ آیا برنامه که تدوین شد، برنامه 5 ساله یا بودجه، غلط تدوین شد یا غلط اجرا شد؟ اگر غلط تدوین شده چرا آسیب شناسی میشه؟ بودجه سال بعد درست سازی میشه. اگر غلط اجرا شده چرا؟ کجا؟ ما اگر برگردیم به برنامه محوری، همه این الزامات لازم میشه. شما فرض کنید تو بازی فوتبال، بازی لیگ ها رو برنامه دارن، در چه فصلی تیم رو تعریف میکنن، تیم دسته 1 چیه، دسته 2 چیه، الزامات ارزشیابی فوتبال بررسی میکنن، داور بین‌المللی، داور از یک کشور دیگه میاد، کشور دیگه رو ارزیابی میکنه. ما اگر برگردیم به اینکه همه امور طبق برنامه پیش برود، مقدماتی میخواهد برای تنظیم برنامه، مقدماتی میخواهد برای شرایط احراز کسی که بخواد اون برنامه رو اجرا بکنه، نظاماتی میخواد که پیشرفت برنامه کنترل بشه.
مثلا بزرگترین مشکل ما همینه. بله. مدیران ارشد ما جای برنامه وعده میدن.
ببینید شما مثال میزنم، چه در زمان مقام معظم رهبری، چه در زمان حضرت امام، ما هیچ وقت خلأ مسئولیت در فرماندهی نیروهای نظامی نداشتیم، در سپاه، در ارتش. چرا؟ چون همواره افرادی تا یک قدمی بالا تا این فرد مسئول تمرین کردن، دوره‌های دافوسوته کردن، استعداد این که برنامه رو پیاده بکنن دارن. ولی چرا ما در اوج تحریم، در اوج مشکلات اجتماعی، سنگین ترین وزارتخونه ما که وزارت سمت هست، که 2-3 وزارتخونه در دل این گنجانده شده، چند ماه بی وزیر مونده؟ آثار تبعاتی می کجا میره؟ برنامه نداریم. حالا یه چیز ملموس همی چند روز عرض کنم. از اون طرف مردم گرفتار نبود روغن مایه توی فروشگاه ها، محصولات کالای اساسی، از اون دولت که میگه من ارز تخصیص دادم، از اون بر که میگن کالا آمده در گمرکات هست ولی تقسیم نمیشه. این باید کار به جایی برسه که رهبر کشور که ناخدای اصلی است، که با سیاست های کلانه در جلسه ستاد کرونا ورود پیدا بکنه که آقا این همه کالایی که در بناره هست چرا نمیاد جامعه؟ بعد از این به فاصله چند روز از گمرکات ترخیص بشه، حمل بشه.
دلیلش چیه به نظرتون؟
دلیلش این که همین عرض کنم، ما آید از شما اخیرا صحبت کردن، صحبت بسیار درستی بود، گفتن ما میخوایم برنامه تنظیم کنیم که وقتی کالای اساسی از مبدأ سوار کشتی میشه، برنامه داشته باشه که وقتی میاد در گمرکات چجور تخلیه بشه، به کجا برسه.
خیلی دیر نیست برای اجرای این
برنامه؟ من میگم این امروز باید بهش برسیم، یعنی ما کشتمون بیاد 3-4 ماه پهلو بگیره، دموراژ بدیم که بخواد کشتی تخلیه بشه. وقتی تخلیه میشه 4-5 ماه توی گمرکات بمونه، تازه از گمرکات که ترخیص میشه و تو بازار قاچاق، بخشش بره بازار قاچاق یا اندکش هم بیاد در دست مردم. ببینید بعضی وقتا ما این شعار سیاسی میدیم، بعضی وقتا واقعا وقتی میگن مشکل ما ارز نیست، مشکل ما ارزه است. اخیرا خب جمله مشهوری سر زبان افتاده که کلید حل مشکلات مملکت یک جو بایدن نیست، یک جو همته.
بله دقیقا.
ما ملتی هستیم که نشون دادیم وقتی که سیل میاد یک برنامه در بین مردم تهییج میشه که مردم برن برسن، به اتوبوسش تأمین میشه، میرن اصلا با بدنشون صد درست میکنن در وسط رودخونه. ما هیچ چاره نداریم جز اینکه کشور رو به سمت اداره بر مبنای برنامه، برنامه هدف میخواد، برنامه رویکرد میخواد، برنامه مراحل اجرا میخواد. الان برنامه ها به یه سمت میره، چرا در کشور ما یه رئیس جمهور که عوض میشه سیاست ها باش عوض میشه، اولویت ها تغییر پیدا میکنه؟ مگر رئیس جمهور رئیس قوه مجریه نیست؟ قوه مجریه یعنی چی؟ یعنی یک جای باید تدوین شده باشد در مجلس، ولو که اون برنامه تدوین شده مجلس بر اساس پیشنهاد خود قوه مجریه باشه، این ریل گذاری صورت بگیره، بر اساس اون ریل گذاری این لوکوموتیو ران بشینه با سرعت معین از یک نقطه قطار به یک نقطه دیگه برسونه. ما میبینیم مثلا در دولت آقای احمد نژاد برنامه مسکن مهم میاد، خب کلان موضوع خیلی خوب، ایرادهای بهش وارد میشه که آقا این سرعت عمل در اجرا و این دست پاچگی کیفیت ساخت ساز میاره پایین. حرف درست. ایراد وارد میشه که این نحوه تزریق مالی تورم سنگینی به جامعه ایجاد میکنه، بار بانک رو سنگین میکنه. ایراد درستیست. خب این برنامه وقتی که رئیس جمهور شخصا میاد اجرا میکنه با این اتفاقات رو خورد میشه، دولت بعد میاد این ایرادات رو میگیره، اصل کار رو متوقف میکنه، در حالی که برنامه ما نداریم که. ما با این جمعیتی که داریم سالیانه چقدر مسکن میخواییم، چقدر مسکن اجارهی میخواییم، چقدر مسکن ملکی میخواییم، این در چه شرایطی با تدوین میشه؟
همکاران من های یک مهندس اشاره میکنم که گفتگو تلفنی داریم. بله بله، عرضم خدمتون، در خدمت جناب دکتر سعید آجرلو هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام از من خدمت های آجرلو.
سلام علیکم خدمت شما دوست عزیز و مهمانتون و شنوندگان محترم.
زنده باشین آجرلو عزیز. امروز موضوع برنامه‌مون در خصوص پاسخگویی مسئولان نسبت به دوران مسئولیتشون هستش. حول این محور اگر نظراتی دارید میشنویم، ممنون میشم.
اصلا بزرگ شما که حالا یکم بحث سوال کلی هستش و اگه بخوایم صحبت کنیم شاید بحثای کلی و مقدماتی باشه، ولی من با توجه به فرمایشات مهمان عزیزتون اگه بخوام همون رو ادامه بدم و معطوف به همین سوال و موضوع برنامه باشه، من فکر میکنم که اساساً در جمهوری اسلامی به واسطه اینکه رأی مردم حاکمه، مخصوصا در حوزه های اجرایی، این خودشو نشون میده در انتخابات های مختلف، در حوزه تقنینی و سایر ارکان نظام به نحوی زیل همین گفتمان قرار داره، فکر میکنم که هم در چارچوب ادبیات مدرن و سیاسی که حالا ما نمیخوایم خیلی واردش بشیم و هم در حوزه فقه سیاسی اسلام و مخصوصا فقه سیاسی تشیع، مسئولیت طبیعتاً با خودش علاوه بر قدرت پاسخگویی به اون دوران رو هم همراه میاره. متاسفانه به صورت کلی ما در دولت‌های مختلف مخصوصاً حالا مثلا در این دولتی که الان درش قرار داریم یک شکافی بین میزان اختیارات و قدرت قوه مجریه و پاسخگو بودن به این قدرت و مسئولیت رو شاهدیم. به این معنی که در همین فقره عملکرد اقتصادی دولت در حوزه تورم، در حوزه نقدینگی، در حوزه ارز، در حوزه همین موضوعات مربوط به وزارت صمت یا مثلا بانک مرکزی، اساسا ما روی کرد پاسخگویی بر اساس مسائل فنی و تکنیکال رو نمیبینیم. من نمیخوام نقش کنم که سیاست خارجی، موضوعات بین المللی، دیپلماسی، اینا تأثیر نداره در اقتصاد کشور، در معیشت کشور، که اینا حرف شاید پخته ای نباشه، اما وزن دادن، میزان وزنی که ما به یه موضوعات میدیم واقعا متناسب با واقعیت ها نیست. بالاخره ما هممون شاهدیم که در دوران ترامپ ایالات متحده که از قدیم همین وضعیت بوده، یعنی از زمانی که تحریم بعد از انقلاب همینجور تحریم ها روی هم بار شده و اومده جلو، ولی در دوران ترامپ ما شاهد خصومت و عداوت کاملا عیان و سریعی بودیم که دیگه در یک به قول رهبری زیر اون دستکش، عرض کنم به حضور شما، اون دست آهنین و چودنی هم نبود، کامل دستکش مخملی. بله ممنون. به این واسطه این کاملا عیان بود برای جامعه و مردم. من میخوام عرض کنم که با توجه به تمام این مسائلی که ما در دوران ترامپ داشتیم و در واقع ملت هم مقاومت کرد، همراهی کرد، ولی من حتما فکر میکنم که صبر و تحمل ملت از عمل کرده دولت بهتر بوده. یعنی جدا از مسائل مختلف حوزه بین المللی، صحیح نیستش که ما در حوزه اجرایی که با امورات فوری مردم مواجهیم، مثل مایحتاج اولیهشون، کالاهای اولیهشون، ببینیم که یک نوع عدم پاسخگویی و احاله دادن به موضوعات سیاست خارجی مطرح باشه، به نحوی که بازار ارز ما رو، بازار سکه ما رو، بازار خودروی ما رو کاملا تحت تاثیر عوامل خارجی قرار بده. ببینید در تمام دنیا عوامل خارجی تاثیر داره بر مسائل ملی و مسائل اقتصاد ملیشون، ولی این رویکرد اشتباهی که در واقع در این دولت پیش گرفته شده و همه چیز رو به این موضوع پیوند داده، طبیعتا موجب شده که پاسخگویی به وضعیت فعلی پاسخگویی مناسبی نباشه. من از این بابت فکر میکنم که مسئولین ما نه در دوران بعد از مسئولیت خودشون باید پاسخگو باشن، در دوران خودشون هم حتی ما این ضعف در پاسخگویی رو میبینیم. من الان در مورد صحبت‌های اخیر آقای همتی در بانک مرکزی که به نظرم خیلی صحبت‌های متناقض، مثلا از یه ماه پیش تا الان، بعد خبرسازی‌هایی که من نمی‌دونم منبعش کجاست، صرف قیمت ارز میاد پایین، مردم میرن ارزشون رو می‌فروشن، دوباره میره بالا تو بورس، دوباره شاهد این هستیم که حقوقی‌ها که همون دولت هستش با سرمایه مردم بازی می‌کنن. اینا ربطی واقعا به تحریم نداره. من به نظرم ماهیت دولت، نهاد دولت به معنی همین گاورمنت، همین قوه مجریه، نیاز به ترمیم‌های اساسی داره. ساختار بوروکراتیک دولت غیر عادلانه است به نظر من، ضد مردمیه. حالا اگه نگم ضد مردمی، غیر مردمی اصلا هستش. و ستینگش این نیستش که پاسخ خوب مردم باشه قوه مجریه. این به نظرم برعکس تحولاتی که تو برخی از حوزه‌ها اتفاق افتاده و مردمی شده، مثل تا حدود زیادی قوه مقننه، تا حدود زیادی قوه قضاییه، ولی قوه مجری عقب مونده. و متاسفانه همونجوری که عرض کردم، کلید بحث اینجاست که صبر و تحمل و متانت و شکیبایی مردم حتما از عملکرد دولت و توان کفایت دولت بر اداره امور حتما بیشتر بوده، و این برای دولتی که بالاخره مردم بهش امید بستن و بهش رأی دادن با یه امید و آرزویی، حتما اتفاق نامناسبی. از این بابت میخوام حتما جمع‌بندی کنم که این موضوع شکاف بین مسئولیتایی که قدرتی که قوه مجریه داره، چون واقعا حالا یکم یه حرف سیاسی یکم قلیستر بزنم، یه جریان سیاسی که عمدتاً اصلاح طلب هستن همیشه میگن که اختیارات ما نداریم، قدرت ما نداریم. وقتی داره دورشون تموم میشه شروع میکنن به این که اصلا قدرت دست ما نبوده، در حالی که کل اقتصاد کشور، بودجه کشور، بخش زیادی از اقتصاد، بخش زیادی از ظرفیت ها در اختیار دولته. و همین هایی که این حرف رو میزنن در هر انتخابات بعدی که میشه دوباره شروع میکنن و وعده های دیگه میدن. اگه واقعا دولت قدرت نداره، برای چی شما صف میکشید و مردم رو دعوت میکنید به مشارکت؟ ولی خودشون هم میدونن که دولت قدرت داره و دولت مهمه، ولی با یک تو بحث سیاسی فرافکنی میکنن و به دنبال این هستن که سیاست های حاکمیت رو جلوی مردم قرار بدن. خب شما ببینید که حاکمیت در 4 سال گذشته، مخصوصا در دوران برجام، بعد از اینکه بالاخره مردم به یه تفکر رأی دادن، تا حدود زیادی با دولت همراهی کرده، هم تو مسئله بین المللی. خود همین آقایون اصلاح طلب میگفتن که آقای روحانی باید استعفا بده، رهبری همون جور که مخالفت کردن با اینکه آقای احمدی نژاد برکنار بشه یا استعفا بده، و مشکشون این بود که دولت ها باید تا پایان کارشون ادامه بدن، در مورد دولت آقای روحانی هم همین رو فرمودن. یعنی این اصولی حاکمه، ولی نگاه سیاسی و اینکه ما فکر کنیم که سیاست خارجی و دیپلماسی و بایدن و کری و اینا سرمایه سیاست داخلی ماست و اقتصاد و گروگان اون بگیریم و 2 سال وقت از دست بدیم، 1 سالشو با SPV و اینستکس و اروپا از دست بدیم، 1 سالش هم با مذاکره مستقیم با ترامپ از دست بدیم، با پیام آبه و پیام مکرون از دست بدیم، در نهایت ببینیم که اقتصادمون و معیشتمون هم شرطی شده و یک نوع تورم افسارگسیخته که حتی من نظرسنجی دیدم که خیلی از مردم میگن که حالا مثلا به فرض اگه مثلا 25 تومن میمونه دلار حداقل یه سال 25 تومن میمونه، همین رو هم بانک مرکزی نمیتونه تثبیت کنه. و من میخوام بگم که یه بخشیش هم اینه که ما اگر یه جاهایی هم محدودیت هایی داریم میتونیم با مردم همدلی کنیم.
دوست
این واقعا قابل قبول نیستش که
جلو یک دقیقه جنبندی کنید،
جنبندی کنید. واقعا قابل قبول نیستش که رئیس جمهور جمهوری اسلامی تو این 8-9 ماه واقعا بین مردم بعد از این کرونا نبودن. ایشون حتما باید این نقد بشه. بالاخره جمهوری اسلامی مردمیه دیگه، انقلاب اسلامی انقلاب مردمه. ما نباید خوب‌وبای قدیم سنتی و عرض کنم غیر مردمی رو مسلط کنیم. حتما مردم همدلی میخوان. اگر یه جایی هم ناتوان محدودیت داریم با مردم صحبت کنیم، باشون گفتگو کنیم، واقعیت ها رو بگیم، جایی هم که میتونیم اداره کنیم و رفتار سیاسی نکنیم.
تشکر کنم جلو، ممنون از بیان شیوا و مطالب جالبتون. تشکر میکنم خدمتتون و خداحافظی میکنم از محضرتون.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدارتون. در خدمت های دکتر سعید آجرلو بودیم، کارشناس مسائل سیاسی. خب برمیگردیم به بحث خودمون. قبل اینکه ادامه بحث و خدمتتون بریم با مهمانانمون، راه های ارتباط برنامه رو خدمتتون میگم. 301035 شماره پیامک برنامه هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش و همچنین از سایت ایران صدا میتونید مطالب این برنامه رو بارگذاری کنید و استفاده کنید. خب برگردیم به استودیو و در مورد موضوع که خیلی قابل بررسی و کند و کاو هستش بپردازیم، اونم به پاسخگوی مسئول نسبت به دوران مسئولیتشون. آی شایسته نیام داشت ادامه بحثتون رو بریم، ضمن اینکه اشاره کنین به اینکه عموما میبینیم توی کشورهای غربی یا کشورهای شرق آسیایی مسئولین نسبت به اون پستی که دارن اگر یه جایی به مشکل بخورن و نتونن پاسخگوی مردم یا اون ملت یا اصلا اون حکومت باشن، میرم به سمت استفاده دادن، میرم به سمت کنارگیری. میخوام ببینم که یه مقایسه کنید ببینیم که اونا دلایل این همه سختگیری هایی که توشون هست، این اتفاقایی که توشون میفته چیه و ما باید چیکار کنیم که مسئولین ما یه ذره مقیدتر بشن نسبت به اجرای اون مفادی که بهش نسبت بهش مسئولن.
ببین من مثال میذارم، اگر یکی ارباب رجوع وارد یک اداره بشه، به ظرفخونه بشه، یه چوب برداره، یه سنگ برداره، چهار تا شیشه رو بشکنه،
بله،
میان دستگیرش میکنن دیگه، چون میگه خسارت زدی. این خسارت هم قابل اندازه گیریه، میگن اینقدر شیشه رو شکستی، اینقدر حرمت سازمان رو شکستی، میری مجازات میشه. اگر یه کارمند بزنه یه دستگاه رو خراب کنه، اما چرا بحث فرصت ها که میشه مورد ارزیابی قرار نمیگیره؟ چون شما وقتی میگید پاسخگو باید باشه، در قبال چی باید پاسخگو باشه؟ یه دانشجو درس میخونه، در پایان میگن کتابت بوده، این سوالات رو جواب بدی. سوالات خارج از کتاب پیش نمیرن. مدیر در دوره‌ای که بوده چه فرصت هایی در اختیارش بوده، چه امکاناتی بوده، چه مأموریت هایی وجود داشته؟ تا این حل نشه بحث پاسخگویی موضوعیت پیدا نمیکنه، بحث ارزشیابی موضوعیت پیدا نمیکنه. پس بنابراین من که تاکید میکنم به دلیل اینه که اگر از مبنا حل نکنیم سیاست های موجی پیش میاد. شما ببینید یه زمانی در یه دهه توی کشور آمدن همه فکر مردم رو بردن به سمت این که بحث استصوابی انتخابی، سمت‌های انتصابی، سمت‌های انتخابی. خب القا کردن که مشکلات شما مردم تو ایناست. بعد من گفتم مشکلات شما توی کلید ارتباط با آمریکاست. خب همون هایی که این حرفو زدن امروز میان در حضور مقام معظم رهبری در ستاد کرونا میگن ما فهمیدیم که غرب صادق نیست. فهمیدیم که غرب به تعهداش عمل نمی‌کنه. چرا حالا فهمیدید؟ البته من این نقدی بکنم به خود صدا و سیما، وقتی ما الان داریم یک نگاهی رو مورد نقد قرار میدیم، باید افرادی هم از اون نگاه نشسته باشن، یک اصلاح طلب هم نشسته باشه، این بحث به چالش کشته بشه. چرا ما غیابی صحبت کنیم؟ اگر شما دعوت میکنید و نمیان اعلام کنید.